أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در توضیح بخش دهم از خطبه توحیدی حضرت رضا علیه السلام بودیم و اون بخش این بود که و اسماءه تعبیر و افعاله تفحیم و ذاته حقیقه و کنهه تفریق بینه و بین خلقه. ما دو بخش اول رو توضیح دادیم. لازم هستش که در مورد یکی از اسماء الهی هم یه توضیحی بدم که بی تناسب نیست با بحث افعاله تفهیمون و بحث شناخت خدا به خدا رو هم مختصری عرض کنیم، بعد اون دو سه قسمت رو تکمیل کنیم. یکی از اسماء الهی لطیف هست که توضیح که اینجا میدیم خیلی خیلی مختصر هست، اما کار روی این اسم کار پردامنه هست و ضمناً زیبا و پرکشش هست. امام رضا علیه السلام می‌فرماید که و اما اللطیف فلیس علی قلت و قذافه و صغر ولکن ذلک علی النفاذ فی الاشیاء والامتناع من ان یدرک. می‌فرماید که لطیف، وقتی میگیم لطیف بودن به معنای کمی نیست، علا قلتن و قذافتن، قذافه یعنی باریکی هستش، به معنای باریکی نیست، کمی و باریکی رو لطافت نمیگن و صغر کوچکی. ولیکن ذالک، بلکه به معنای نفوذ در اشیاست. شما نفس رو نگاه بکنید، در همه جای بدن حضور داره، نفوذ داره و هیچ کدوم از اعضای جسمانی و قوا مانع حضور نفس نیستند، در همه جا هست، در حالی که غیریت هم داره با اونجا، در همه جا حضور داره. ول امتناع من ان یدرک و غیر قابل درک بودن هستش. اگه عکس بگیرید از بدن، عکس بگیرن از بدن، خب عکس روح هم میفته، عکس نفس نمیفته. شما هر جا رو بشکافی چیزی از نفس نمیبینی، اما نفس حضور داره یا نداره؟ حضور داره. شما دستتون اگر یه موقعی گوشتش باز بشه، به هر جاش دست بزنید درد رو احساس میکنید؟ نفس حضور داره اما ظهوری نداره. اینقدر لطیف حضور نفس، حق تعالی هم در تمام اشیا حضور داره. این لطافت حق تعالی میرسونه که در تمام اشیا، شما این عالم به این عظمت رو که گوشه شما داریم این عظمت رو میبینیم، اون چه که نمیبینیم و تجهیزات و حواس ما هر چقدر تجهیزات هم پیشرفته باشه، به قسمت اعظم اون راه نداره. در تمام اینجا حق تعالی حاضر هست، جایی نیست که وجود او نباشه، پر است همه چی و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، همه جا در ارکان کل شی حضور داره حق تعالی. باز حضرت علیه السلام میفرماد که لطیف لا به تجسمن، خدا لطیف است اما نه به معنای لطافت جسمی. و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لطیف لا یوسف بالخفا، لطیف است اما به خفا وصف نمیشه، به ناپیدایی وصف نمیشه. در یه فرمایش خیلی عمیق امام رضا علیه السلام لطیف رو این گونه معنا میکنه، انما قلت اللطیف، تا آخر توضیح میده، من دیگه عربیشو نخونم، میفهمد که وقتی من میگم لطیف، خدا لطیف هست، برای اینکه هم موجودات بسیار ریز رو آفریده، بسیار کوچک رو آفریده، و هم به چیزهای ظریف و ریز آگاهی داره. ببینید لطیف رو چجوری معنا میکنه؟ آفرینش و آگاهی. آفرینش چی؟ چیزهای خیلی ریز و آگاهی به امور خیلی ظریف و ریز، چیزهایی که مخفی هست. آیا نشانه های صنع او را در گیاهان ظریف و غیر ظریف، شما برگ های درختان رو نگاه بکنید، برگ های گل ها رو نگاه بکنید، پرچم ها رو نگاه بکنید، گل های بسیار بسیار ریزی که اندازشون فقط چند میلی متر است، و در آفریدن پیکرهای ظریف و ریز جاندارانی چون کک و پشه و خردتر از اینها را نمیبینیم. کک و پشه رو برای چی مثال زدن حضرت؟ برای اینکه اون زمان ریزتر از کک و پشه شناخته شده نبود، ولی برای اینکه تکمیل کنه میفرماید و خردتر از آنها را. اینهایی که الان ما دیگه زیر میکروسکوپاتون دیدید خودتون دیگه چقدر ریز هستن و از اون بسیار بسیار ریزتر، اینا دونه دونه طراحی های خداست، با اسم شریف مصور اینها رو طراحی کرده. شما هر چی میرید پایین تر به مولکول ها، سلول ها، اتم ها، برو پایین تر از اتم، هر چقدر بری پایین اینها رو حق تعالی طراحی کرده، ساخته. خب خردتر از اینها رو نمیبینی که تقریبا به چشم دیده نمیشوند و از بس ریزن نر و ماده آنها و نوزاد و پیرشان از یکدیگر باز شناخته نمیشوند. یعنی شما نرشو، مادهشو، نمیدونم نوزادشو، جوونشو، پیرشو نمیتونی بشناسی که اینا کدومشون هستن. بالاخره انقدر ریز هستن ما نمیتونیم تشخیص بدیم. این لطافت رو داره حضرت چجوری معنا میکنه که خدا لطیفه، چیا رو خلق کرده. اون ریزهایی که ما میبینیم، الان موجوداتی داریم، عرض کردم 3 ثانیه کل عمرشه، به دنیا میاد، ازدواج میکنه و تولید مثل میکنه و میمیره، زندگی میکنه برای خودش، یعنی اون یه زندگیه، ادراکی که او از زمان داره یه ادراک دیگریست غیر از ادراکی که ما داریم. پس چون ریزی و ظرافت این چیزها را دیدیم، پی بردیم که آفریننده این موجودات نیز لطیف و ظریف است. کسی بتونه یه موجود وجودی طراحی کنه، بهش حیات بده، زندگی بده، احساسات بده، از کنم خدمتون که تولید مثل بده، مسئولیت بسپاره، وظیفه سپاری بکنه بهشون، تدبیر بکنه همچین موجودی رو، باید خودش خیلی لطیف باشه که یک همچین طراحی هایی رو میکنه. و ما روی اسم لطیف خیلی میتونیم کار بکنیم و احساسات خیلی زیبا و قشنگ و همچنین حکمت‌های بسیار سازنده‌ای رو در وجود ما اسم لطیف ایجاد میکنه. خب در مورد شناخت حق تعالی از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن، گفتم به معرف در ربک، ببین شناخت خدا با خدا، که بحثی بود که قبلا هم کردیم، من دوست داشتم این 2-3 تا روایت رو بخونم که تکمیل بشه بحثمون و خطبه رو تمام کنیم. فبود به ما عرفنی نفسهو. کلمه خیلی دقیقه. چجوری پروردگار تو شناختی؟ رب تو شناختی؟ حضرت میفرماید به اون چه که خودش از خودش به من معرفی کرده، عرفنی به من شناسونده خودش رو. پس این شناخت از ناحیه کیه؟ از ناحیه خودش است. قیل و کیف عرفک نفسه، گفته شد چگونه خودش رو به تو معرفی کرد؟ قال لا یشبهه صورتون، فهمید هیچ صورتی مانند او نیست، هیچ صورتی مانند او نیست. در قسمت نهم یادتون هست که حضرت رضا علیه السلام فهمید خداوند با ابتدا کردن اشیا به ما میفهمونه که خودش ابتدا نداره، با آلتدار کردن اشیا، ابزاردار کردن اشیا به ما میفهمونه که خودش ابزار نداره. حالا بعد میرسیم به مکانمند کردن اشیا در قسمت‌های بعدی خطبه‌های بعد، به مکانمند کردن اشیا، به زمانمند کردن اشیا، اینا رو به ما میرسونه که خودش فوق زمان و مکان هست. پس ببین این شناخت شناخت نیست که حق تعالی خودش داره به ما میده، در درون ما به ما معرفی میکنه خودش رو. هیچ صورتی مانند او نیست. ولا یحس به الحواس، با حواس و مشاعرم درک نمیشه. ولا یقاس به الناس، با مردم هم قیاس نمیشه. پس این شناخت رو امیرالمومنین علیه السلام شناخت این چنین رو چگونه معرفی کرد؟ خب یه روایتی بود که قبلا یه قسمتش براتون خوندم، الان تکمیلش میکنیم. شخصی به نام جاسلیق از حضرت سوال میکنه که به من بگو آیا اخبرنی عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ام عرفت محمدن بالله عز و جل، آیا خدا رو به پیغمبر شناختی یا پیغمبر رو با خدای عز و جل شناختی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرماید که ما عرفت الله به محمد، من خدا رو به پیغمبر نشناختم، ولیکن عرفت محمدن بالله، محمد رو به خدا شناختم، بالله عز و جل. چجوری؟ توضیح میده حضرت. شناخت پیغمبر و همچنین بقیه شناخت ها با خداست. هین خلقه و احدث فیه الحدوده من طول و عرض، میگه اینجوری شناختم که او رو آفریده و در او حدودی از قبیل طول و عرض قرار داده. فعرفت انه مدبرون مصنوعون، پس پی بردم که پیغمبر محمد چی هستش؟ ساخته دست مدبری است. به استدلال و الهام من و ارادت، کما الهم الملائکته طاعته و عرفهم نفسه بلا شبه ولا کیف. و این دریافتی که من کردم با راهنمایی و الهام و خواست خدا بوده. یعنی چی؟ یعنی ادراک ما به هدایت و خواست کی هستش؟ خواست خدا. یادتون باشه عرض کنم شما در تاریخ بشر که مراجعه کنید می‌بینید تاریخ بشر از روز اول درش عنصر پرستش و عبادت هست. این همون فطرت هست، فطرتی که حق تعالی با اون فطرت با ما سخن میگه، با اون فطرت با ما استدلال میکنه و با اون فطرت ما رو آموزش میده. می‌فهمید این که من الان دارم اینجوری میگم، این نظر من به راهنمایی و الهام و اراده خداوند بوده. بعد مثال دیگری میزنه حضرت، همچنان که طاعت خیش را به فرشتگان الهام فرمود. پس فرشته‌ها این که باید اطاعت خدا رو بکنن از کی گرفتن؟ از خود خدا. و خود را بیمانند و بیچون به آنان شناساند و عرفهم نفسه بلا شبه ولا کیف. خودش رو بیمانند و بیمثل و بدون حالت به اونها شناساند. خب باز در فرمایش دیگری از امام صادق علیه السلام دارید میفرماید که الا انه قد احتج علیکم بما عرفکم من نفسه، بدانید که خدا با شناختی که از خودش به شما داده بر شما حجت آورده. یعنی خودش اون شعور و اون عقل و اون فطرتی که به شما داده و شما با همون شعور و عقل و فطرت و قلبتون او رو ادراکش میکنید و حتی صفات و اسماءش رو هم میتونید ادراک بکنید، کما اینکه ما این کارو کردیم، او با شما اتمام حجت کرده در درون شما. خب نفس در تمام مشاعر و قوای خودش حضور داره. هر ادراکی از ناحیه نفس فرع بر حضور و وجود و پذیرش نفسه. در مورد حق تعالی هم همینطور استش. گفتیم خداوند ارکان کل شیء رو اسماءش پر کرده، همه جا حضور داره و اولین چیزی که هر موجود با شعوری که همه موجودات با شعور هستن میشناسن که خالق خودشون هست، وابستگی خودشون، فقر خودشون به او و این که در همه چی به او وابسته هستند مورد ادراک همه اشیاء است. برای همین هم همه اشیاء یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. لذا خداوند معروف اولین همه اشیاء عالم هست، همه اشیاء خدا رو میشناسند. پس ما قبل از اینکه بخوایم اشیاء رو بشناسیم چی رو میشناسیم؟ خدا رو میشناسیم. کما که در نوع شناخت ها هم مثال هایی که زدیم همینطور بود که ما وقتی به یه شی نگاه میکنیم، فرض این که این شی وابستگی به صانع خودش داره در نهاد همه ما وجود داره. ما اگر به تمام اشیایی که اطرافمون هست نگاه میکنیم، چه مصنوعات بشری چه مصنوعات الهی نگاه میکنیم، در نهاد همه ما اول وابستگی به او و اینکه اینها توسط کسی طراحی شدن چیه هست، بعد به اشیا نگاه میکنیم. نگاه کنید الان وقتی شما این لیوان رو تو دست من میبینید، به محض اینکه میگم لیوان، هیچ چیز تعجب انگیزی نداره این برای شما. تا نگاه میکنید، قبل از اینکه به اینم حتی نگاه بکنید، هر چی که من دست کنم جیبم درارم تو نهادتون هست. چون گفتیم کل معروف به نفسهی مصنوع دیگه، این قاعده فطری هستش در نهاد همه ما، کل معروف به نفسهی مصنوع، این هست. پس ما شناخت اشیا رو به خدا داریم، نه خدا رو به اشیا. یعنی این در نهاد ما هست. من الان میخوام دست کنم جمع چیزی رو درارم، نمیدونیدم چیه تو دست من، ولی تو نهاد همه تون هست. هر چی که میخواد باشه، چون معروف به نفس است، پس چیه؟ پس شما قبلش حق تعالی رو، خالقش رو، اینکه کسی او رو به وجود آورده رو همه رو دارید، بعد تازه به شی چیکار میکنید؟ آگاهی پیدا میکنید. حالا اگر این شی وقتی آگاهی بهش پیدا کردید ظهور دو تا اسم باشه، دو تا اسم صانع رو در میارید. اینکه او صانع هست و کسی اینو ساخته مفروض هست در فطرت همه ما، در عقل همه ما، در نهاد همه ما هست، قابل انکار نیست، اصلا کسی نمیتونه اینو انکار بکنه به هیچ وجه. ما حتی وقتی به خودمون هم نگاه میکنیم همین جور هستیم. ما شما در قبائل مختلف عرض کردم عبادت و پذیرش یک قدرت مدبر جزء فطرت و نهاد همه انسان ها هستش. پس ما اول حق تعالی رو شناختیم حتی در مورد خودمون، بعد از اون با اشیا روبرو میشیم. وقتی با اشیا روبرو میشیم، بنابر این که حق در اینها با چند اسم ظهور کرده باشه، خصوصیات و اسماء اون صانع رو چیکار میکنیم؟ استخراج میکنیم. پس ما در همه چیز اول کیو میشناسیم؟ خدا رو میشناسیم. با خدا هست که همه چیز رو میشناسیم. در وابستگی و فقر ذاتی خودمون، این که قوای ما، قوای ادراکی ما از کسی دیگه به ما داده شده، و در مورد دیگران هم همینطور، این ادراک رو همه ما داریم. خب پس اگر خدا رو میشناسیم، این شناخت از خودش رو کی به ما داده؟ بازم خودش به ما داده. ما همه چیز رو با خدا میبینیم، همه چیز رو با خدا میبینیم. ما نور رو با نور میبینیم، اشیا رو هم با نور میبینیم. خدا رو که الله و نور و السماوات و الارض هست با خودش میبینیم، بقیه موجودات هم با کی میبینیم؟ با خدا میبینیم. خب حالا دو سه قسمت دیگه موند از خطبه: اسماءه تعبیر و افعاله تفهیم. میریم سراغ قسمت بعد. و ذاته حقیقه. و ذاته حقیقه یعنی چی؟ حقیقت گفتیم یعنی اون چه که ثابته، اون چه که پایدار هست. ذات حق تعالی عین ثبات و پایداری و ازلیت و ابدیت و اطلاق هست. ذاته حقیقتون که هیچ نوع فقر و کمبود و ضعفی در او وجود نداره. این ذات مجرد نامحدود چنین ذاتی داره. در نقطه مقابل هرچی که باشه، که بعد راجع به نقطه مقابل هم توضیح قبلا دادیم، گفتیم اشیا با خدا تقابل وجودی ندارن. چرا؟ اشیا در مقابل حق نیستن، بلکه مظاهر خود حق هستن، مثل قوا نسبت به نفس، در مقابل نفس نیستن. بقیه اشیا در همه‌شون که نگاه بکنی می‌بینیم که عین فقر و ضعف و کمبود و وابستگی هستن. و در واقع می‌خواد اینو بگه که اشیا اصالت حقیقی، ثبات ندارن. رابطه خداوند با ما مثل رابطه ما با صور ذهنیمون هست. ما صورت ذهنیمون رو همونجور که تصورش میکنیم بهش حیات میدیم، منشأ اثر هم هست، کار هم میکنه این صورت ذهنی، ولی هر وقت که اراده کنیم از بین میره. از بین میره یعنی کجا میره؟ به کی برمیگرده؟ بله، نابود میشه، یعنی به عدم میره. به کجا برمیگرده؟ به خودمون. هر وقت میخوایم از خودمون انشائش میکنیم، هر وقت بخوایم اون صورت رو به هم میزنیم، فانی در خودمون میشه دوباره. خوب دقت بکنید، صورت رو انشاء میکنیم، صورت ذهنی رو، هر وقت که نخواستیمش نابود نمیکنیم، بلکه فانی میکنیم. در کی؟ در خودمون. پس ما تولید صورت میکنیم، اون صورت رو برمیگردونیم و فانی میکنیم در خودمون. حالا سوال: موقعی که ما صورت رو ایجادش میکنیم، هر چقدر این صورت باشه، این خیال ساعتها طول بکشه، داریم همینجوری فکر میکنیم، تولید میکنیم تو فکر خودمون، بهش زندگی میدیم، حیات میدیم، خیلی کارهای دیگه میکنه، همش هم منشأ اثر، صورت ذهنی منشأ اثر آثار داره. وصف العش، نصف العش، خیالهای خوب، خیالهای بد، همه منشأ اثر هست، کارم میکنه، کارهای اصلی هم میکنه، یعنی کارهای حقیقی میکنه و تاثیرگذار هست. حالا وقتی که اینو ادامه دادیم چند ساعت، اون موقعی که ما اینو تولید کردیم، چیزی به ما اضافه شد یا نه؟ به وجود ما، به ذات ما؟ نه. موقعی هم که اراده میکنیم که دیگه فانیش کنیم تو خودمون، چیزی از ما کم میشه؟ نه، هیچی کم نمیشه از ما. این مثال خوب دقت بکنید که بعد میخواییم فقرات بعدی رو بخونیم بیشتر متوجه بشیم. خب و کنوهو تفریقم بینهو و بین خلقه. کنه خداست که مایه تفریق و جدایی بین او و خلقش هست. یعنی وقتی که ما درک میکنیم که او یک کنهی داره، که مطلق است، ثابت است، ازلی است، ابدی است، یکتاست، قائم به نفس است، بی‌نهایت است، می‌بینیم که این کون با سایر موجودات، این موجود با سایر موجودات از مخلوقات او فرق داره، لذا تفریق قائل میشیم. کنه او، اون کنه و ذاتی که ما از او درک میکنیم، خودش مایه جدایی خودش از سایر موجودات هست. ما هر چقدر بریم تو عمق وجود مخلوقات میفهمیم که اینها ذاتشون با ذات حق چی داره؟ فرق داره، چون ما هر چقدر در کنه مخلوقات میریم، محدودیت، ضعف، کمبود و وابستگی و حدوث رو میبینیم. خب حالا این خصوصیت هایی که ما از ضعف و کمبود و وابستگی و حدوث در موجودات دیدیم، همه اینها رو با شناختی که از کنه حق داریم چیکار بکنیم؟ میگیم که کنه حق منزه است از این حدود. تسبیح میکنیم، تنزیه میکنیم حق تعالی رو از کنه سایر مخلوقات. خب حالا اون مثالی که در مورد خودمون و صورت ذهنی زدیم اینجا به کار میاد. و غیوره تهدید لما سوا. غیر خدا رو محدود میکنه. اینجا دقت کنید، ما وقتی که میگیم خدا غیر از بندگانش هست، جداشون میکنیم، آیا از خدا چیزی کم میشه یا نه؟ محدود میشه خدا؟ ها؟ کمش کردیم، گفتیم این غیر از اینه. وقتی کم کردیم از بی نهایت چیزی کم شد یا نشد؟ چیزی کم نشد. در تصویر ذهنی ما حادثه این فقر و وابستگی و محدودیت هست. ما هم ذاتمون اینجور نیستش، با او فرق میکنه. ما اصلیم، او چیه؟ او تجلی ماست. ما ذات داریم، او ذات نداره، فقط تجلی ماست. اما این غیریت باعث نمیشه وقتی که ما یه همچین چیزی رو تولید میکنیم و میگیم غیر از ماست، ما رو چیکار کنه؟ محدود بکنه. گفتیم حضور نفس، تجلی نفس، چیزی ازش کم نمی کنه. مثل علم هست که استاد هر چقدر علم رو تجلی میکنه و افاضه میکنه، استاد رو محدود نمی کنه. نمیگن 10 ساعت درس داده، 10 ساعت از علمش کم شده. کم نمی کنه. غیور محدودیت آور برای خدا نیست، بلکه چی رو محدود میکنه؟ نقطه مقابل رو. البته گفتم تقابل معنایی که ما فکر میکنیم نیست، بلکه میگه مقابل یعنی که غیر حق تعالی رو، غیر حق تعالی محدود میشن. تهدید لما سوا، نه تهدید ذات الله، تهدید لما سوا، اون رو محدود میکنه، اونها رو محدود میکنه این غیور. پس وقتی که با غیریت ایجاد میکنیم برای حق، او رو تفکیک از خلقش میکنیم، او رو محدود نمیکنه. و این تفکیک مادی نیست که بگیم ازش کنده شد پس محدود شد، بلکه وقتی جداش میکنیم از نظر معنا جداش میکنیم، مثل صورت ذهنی خودمون با خودمون. یعنی تفکیک مادی نیست، چون او ماده نیست، نسبتی هم با ماده نداره، بلکه تفکیک معنوی است. جدا که میکنیم از نظر معنا جدا میکنیم، از نظر خصوصیات جدا میکنیم. وقتی از نظر خصوصیات جدا کردیم، هیچ تهدیدی در حق تعالی ایجاد نمیکنه، کما که در صورت ذهنی خودمون هم همینطور بود. وقتی که غیریت بین خودمون و صورت ذهنی ایجاد کردیم، وقتی گفتیم صورت ذهنی ما عین وابستگی به ماست، عین فقر به ماست، جداش کردیم با این خصوصیات که او وابسته به خود منه، تمام ارکان صورت ذهنی من حضور دارم، و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شی، ما هم اسمائمون ملأت ارکان کل صورت ذهنی ما رو، تمام صورت‌های ذهنی ما، تمام خیال‌های ما، تمام اندیشه‌های ما پر است از اسماء ما، پر است از خصوصیات شخصیتی خود ما. در تمام ذرات صورت‌های ذهنیمون حضور داریم، در تمام لحظات صورت‌های ذهنیمون حضور داریم. و این حضور به قدری است که ما وقتی حواسمون پرت بشه، یعنی این صورت ذهنی رو تصور کردید خیلی کارا داری باشه انجام میدی، ناگهان کسی صدات میکنه، تا صدات کرد توجه تو ازش برداشتی، او چی میشه؟ او تمام خصوصیتش رو از دست میده و بلافاصله فانی میشه در خود تو. دوباره باید چیکارش کنی اگه خواستی بهش توجه کنی؟ اگه خواستی احیایش بکنی دوباره باید ایجادش کنی، دوباره باید بهش توجه بکنی. رابطه حق تعالی با عالم هم همینطور هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و آل محمد.